جایگزینی رقابت به جای سازش و ستیز عنوان یادداشتی است به قلم داوود حشمتی از سالنامه 1402 شرق.
این صدای شرق است.
منافع ملی در سالی که گذشت. امنیت و منافع ملی دو عبارتی هستند که بسیاری از کشورها و دولتها سعی می‌کنند به عنوان یک شاخص مهم خود و عملکردشان را با آن سنجیده و بعد در قالب این چارچوب با مردم سخن بگویند. دولت مردان در کشورهای مختلف هر کجا نیاز به اجماع عمومی بیشتری داشتند یا از منافع ملی گفتند یا از امنیت ملی. ایران سال 1402 را با پس‌لرزه‌های وقایع مربوط به مرگ مهسا در داخل آغاز کرد. در حوزه بین الملل اما شاهد تداوم تصمیماتی بودیم که از توافق ایران و عربستان در پکن آغاز شد و با تصمیمات دیگری در فردای حمله حماس به اسرائیل تداوم یافت. در این حال، اسفند 1402 آوردگاه انتخاباتی دیگری در جمهوری اسلامی بود که در آن نمایندگان صندلی‌های سبز پارلمان انتخاب شدند. منافع ملی چیست؟ چرا هر کس به فراخور نظری که دارد از آن دم می‌زند؟ با کدام متر، ملاک و معیار می‌توان منافع ملی را تعریف کرد؟ جایگاه منافع ملی در وقایع یک سال اخیر ایران کجاست؟ کدام یک از وقایع منطبق با منافع ملی و کدام یک مغایر با آن بود؟ نقش آرمان‌ها و ارزش‌ها در این میان چیست؟ و مهمتر از همه، برای دستیابی به منافع ملی آیا تنها راه استفاده از دوگانه ستیز یا سازش است؟ یا آنکه برای دستیابی به این منافع میتوان از این دوگانه عبور کرد و رقابت را جایگزین آنها کرد؟ نهاد دولت و تولید کالای عمومی. امنیت ملی و منافع ملی اموری است که مستقیما رابطه دولت و ملت را میسازد و مهمتر از آن اینکه تولید کننده ی این کالاهای عمومی دولت‌ها هستند و خریداران آنها توده‌های مردم. در این حال، همین نقاط مهم است که رابطه ی اصلی دولت و ملت را برقرار می‌کند. دولت‌هایی که از تأمین امنیت یا منافع برای ملت عاجز باشند، دیرپا نخواهند بود. دایره آرمان‌ها و ارزش‌ها. به علاوه تمام کشورها تدابیر کلان خود را بر پایه همین دو مؤلفه مهم امنیت ملی و منافع ملی متمرکز می کنند. در کشورهایی با حاکمیت ایدئولوژیک دایره آرمان‌ها و ارزش‌ها نیز به این دو مؤلفه اضافه می شود. همانطور که پیشتر در دوران اداره کشورهای کمونیستی شاهد بودیم. این مؤلفه گاهی میتواند بر دو عامل دیگر تأثیرگذاری شدید و اثرگذاری بسیار مهمی داشته باشد. به نحوی که گاهی امنیت یا منافع ملی وقتی در تعارض با آرمان‌ها و ارزش‌ها قرار می‌گیرد، عموماً منافع و امنیت ملی متأثر از آرمان‌ها و ارزش‌ها می‌شود. به عبارت روشن‌تر، سیاست‌ورزی چه در حوزه داخلی و چه حوزه بین‌الملل باید پاسخگوی یکی از دو مؤلفه اصلی امنیت و منافع ملی باشد. اما زمانی که در خدمت آرمان‌ها و ارزش‌ها قرار می‌گیرد، هیچ کدام از این دو مؤلفه اهمیتی ندارند. همینجا هم بیشترین تعارضات با مردم پیش می‌آید. بر همین اساس، اگر مسئولان جامعه فقط خواسته باشند طبق سلیقه خود یا طبق سلیقه گروه اندکی از جامعه دست به تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و منافع بزنند، در نهایت برای مدت زمانی می توانند این کالا را تولید کنند و به فروش برسانند. بعد از مدتی دوران افول آغاز خواهد شد. به عنوان مثال، از همان ساعت اولیه حمله 7 اکتبر حماس و بعد از آن حملات اسرائیل به غزه، مشخص بود که ایران و آمریکا خواهان رویارویی مستقیم نیستند. حتی اگر سالها این شعار داده شده باشد که با حمله آمریکا به محور مقاومت، همه ی ارکان این جبهه، آمریکایی‌های در منطقه را هدف مشروع تلقی می‌کنند، با این حال در صحنه واقعیت میدان هیچ کدام از طرفین در شرایط حاضر تمایلی به گسترش دامنه نزاع نداشتند. از نگاه ما، این رفتار می تواند کاملاً منطبق با منافع ملی قلمداد شود. با این حال، فراموش نکنیم که 3 دسته با این وضعیت مخالف هستند. دسته اول در تل‌آویو نشستند که از دشمنان سرسخت ایران به حساب می آیند. دسته دوم در واشنگتن حضور دارند. کسانی که به ترامپ و جمهوری خواهان نزدیک هستند. آنها نیز معتقدند رفتارهای بایدن مسبب زیر فشار قرار گرفتن نیروهای آمریکا در منطقه شده است. در نهایت دسته سوم کسانی هستند که در تهران حاکمیت را تحت فشار قرار می دهند. این دسته معتقدند اتفاقاً ورود به جنگ منافع ملی و امنیت ملی را تضمین می کند. سؤال این است که آیا آنها در این باره درست فکر می کنند یا راه حل دیگری در این زمینه وجود دارد؟ یا آنکه آنها موضوع را در قالب آرمان‌ها و ارزش‌ها بررسی می‌کنند. خروج از دوگانه ستیز و سازش. با این حساب و با مرور وقایع یک سال اخیر، بیشتر در می‌یابیم که بیشترین عنصری که در روابط نقش ایفا کرده، نه منافع ملی بلکه نگاهی مبتنی بر دوگانه ستیز و سازش بوده است. همه چیز ظاهراً در چارچوب همین دوگانه برای مسئولان و هواداران قابل فهم است. موضوعی که در دوره‌های مختلف سیاست ایران، خصوصاً در دوره برجام و اصلاحات، حرف زدن از سیاست خارجی از این منظر بسیار مرسوم شد. همه چیز در قالب دوگانه ستیز یا سازش تعریف می‌شد. این نوع نگرش البته از سوی جریان نزدیک به حاکمیت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، چه در گذشته و چه امروز. از نگاه آنها منافع ملی باید با همین مترو معیار اندازه‌گیری می‌شد. مترو معیاری که زیربنای آن آرمان‌ها و ارزش‌ها به حساب می‌آمد، نه منافع ملی. اما آیا این دوگانه تنها راه پیش روست؟ برای تعریف سه نوع رابطه مختلف از تعریف‌های دکتر علوی تبار در مقاله ستیز، سازش و رقابت در شماره 6 نشریه مشق نو استفاده می‌کنیم که در آنجا این مفاهیم اینگونه تعریف شده است. 1. ستیز. ستیز فرایندی اجتماعی است که هنگامی پدید می‌آید و شکل می‌گیرد که دو یا چند گروه آگاهانه تلاش کنند در راه رسیدن دیگری به هدف مانع ایجاد کرده و در جریان این تلاش به یکدیگر آسیب زده، یکدیگر را شکست داده و در صورت امکان نابود کنند. 2. سازش. مفهوم سازش قدری مبهم‌تر است. برخی در سیاست با نظر منفی به سازش نگاه می کنند. برخی دیگر سازش را نتیجه به بن‌بست رسیدن ستیز به دلیل توازن قوای دو طرف و ناتوانی آنها از آسیب زدن بدون تلافی به دیگری و ناتوانی از حذف دیگری می دانند. می توان این تلقی را سازش منفی نامید. 3. رقابت. رقابت فرایندی است قاعده‌مند و مسالمت‌آمیز که در آن یک فرد یا گروه می‌کوشد تا دیگران را از دستیابی به هدفی که خود در پی کسب آن است باز دارد. روشن است که رقابت با ستیز تفاوت دارد. رقابت توسط هنجارهایی که خشونت یا اقدام علیه افراد و اموال را آشکارا رد می‌کند، مهار و کنترل می‌گردد. هنگامی که قواعد تنظیم کننده در رقابت زیر پا گذاشته می‌شوند، ستیز آغاز می‌شود. البته دکتر علوی تبار نوع دیگری از سازش را که در واقع نوعی از همکاری است نیز تشریح می کند. به اعتقاد او، در دیدگاه سوم، سازش به نوعی همکاری میان دو یا چند گروه رقیب یا در ستیز با یکدیگر تلقی می شود که امکان توافق برد برد را برای طرفین فراهم کرده و پیروزی یا شکست کامل را برای هیچ کدام به ارمغان نمی آورد. این تعبیر سوم از سازش را می توان سازش مثبت نامید. اوج سازش مثبت همکاری است. همکاری برعکس ستیز و رقابت فرایندی است که در آن دو یا چند گروه برای دستیابی به هدفی مشترک به یکدیگر کمک می کنند. با نگاهی به سابقه ی روابط ایران و عربستان امروز به نظر می رسد این رابطه بیشتر از آن که در قالب ستیز ارزیابی شود، در قالب رقابت در منطقه قابل فهم است. همچنان یکی از مهمترین سرمشق‌های این نوع روابط را می توان از میان روابط چین و آمریکا کشف کرد. حتی اگر امروز آمریکا چین را در قالب دوگانه ستیز و سازش ارزیابی کند، اما چین رفتارش را مبتنی بر رقابت با آمریکا به پیش می برد. چین این مسیر را از دهه 1970 در پیش گرفت و در عین حال که در مقاطعی همچون درگیری بر سر تایوان آمریکا وارد ستیز شد، آنچه حاکمان چین بر پایه آن تصمیم گیری می کنند، نه دوگانه ی ستیز و سازش و نه دایره ی آرمان ها و ارزش هاست، بلکه با چارچوب رقابت با آمریکا قابل تعریف است. به رسمیت شناختن رقابت در داخل. در حوزه سیاست داخلی نیز آنچه بر نهادها و فضای سیاسی ایران سایه سنگینی دارد، دوگانه ستیز و سازش است. همانها که سیاست خارجی را در چارچوب ستیز و سازش ارزیابی می کنند و بنمایه آن را آرمان ها و ارزش ها می دانند، آن زمان که حسن روحانی در سالهای 92 و 96 تایید صلاحیت شد، برداشتشان از این رفتار حاکمیت سازش بود، چرا که انتظار داشتند او رد صلاحیت شود. همانها امروز که او رد صلاحیت می شود، ابراز خوشحالی می کنند که این حذف به کمک فعالیت سیاسی آنها آمده است. رد پای این نوع نگاه در همه بخش‌های سیاسی ایران قابل مشاهده است، از رسانه‌های رسمی و صدا و سیما گرفته تا اشغال پست‌های انتصابی یا انتخابی. در واقع در هیچ کدام از این حوزه‌ها آنها رقابت را در سیاست به رسمیت نمی‌شناسند. در صورتی که رقابت به رسمیت شناخته می‌شد، همه گروه‌ها تلاش می‌کردند تا بیشتر از دیگری منافع ملی را تأمین کنند و در سایه آن رأی اکثریت جامعه را نصیب خود کنند. بنابراین نگاه کردن به خروجی انتخاباتی که در آن یک گروه سیاسی با اقلیت شرکت کنندگان در انتخابات پیروز میدان می‌شود، تنها تضمین کننده ی خواسته های همان اقلیتی است که در این فرایند مشارکت کردند. اساساً در رقابت ما با قاعده هزینه فایده روبرو هستیم. این قاعده نشان می دهد کاری که می کنیم آیا منطبق بر منافع است و فایده ها بر هزینه ها برتری دارد یا خیر. اما در دایره آرمان ها و ارزش ها اساساً اهمیتی ندارد که رفتار ما حتماً باید فایده ای داشته باشد. رفتارها و کنشها باید متناسب و منطبق با ارزشها و آرمانها تعریف شوند. اگرچه در مواجهه با بحث امنیت ملی، رضایت شهروندان هم ممکن است تأمین نشود. اما در دستگاه محاسباتی آرمانها و ارزشها، اساساً رضایتمندی شهروندان اهمیتی ندارد. آنچه باید تأمین شود خواسته ی سیستمی است که تشخیص می دهد رفتار ما، آیا مطابق با آرمان و ارزش‌ها قرار گرفته است یا نه؟ از طرف دیگر، رضایت شهروندان تنها در قالب رضایت آن دسته از شهروندان قابل قبول است که با دستگاه محاسباتی آرمان‌ها و ارزش‌ها به موضوع نگاه می‌کنند و اتفاقاً حاکمیت را مؤاخذه می‌کنند که رفتارش منطبق با آرمان‌ها و ارزش‌ها نیست. برای مثال، رفتار حاکمیت در مواجهه با کشتار مردم بیگناه غزه را منطبق بر آرمان آزادی فلسطین ارزیابی نمی کنند. در مقابل می بینیم که اتفاقاً رفتارهای حاکمیت در یک سال اخیر در حوزه سیاست خارجی از نگاه اکثریت مردم مبتنی بر منافع ملی ارزیابی می شود. امروزه غیر از هواداران جریان اصولگرایی که خواهان درگیری مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستند، کمتر کسی است که از رفتارهای حاکمیت و خیشتنداری آن حتی احساس سازش داشته باشد. ایران می تواند به قطب بزرگی در منطقه تبدیل شود، به شرط آنکه به جای دوگانگی سازش و ستیز به رقابت رسمیت ببخشد. چرا که در رقابت حتی هر نوع کوتاه آمدن نیز با اتکا بر خواسته اکثریت مردم نامش سازش نخواهد بود، بلکه آن رفتار مبتنی بر منافع ملی ارزیابی خواهد شد.
این صدای شرق است.
شما می توانید سایر یادداشت‌ها و مقالات صوتی را در سایت شبکه شرق به نشانی sharqdaily.com و یا صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی و پادگیرها بشنوید.